بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا عرض شد که مزمزه کردن ذاتا اشکالی نداره برای صائم. شیخ طوسی یه فرمایشی داره که میفرماید که اگر در تهذیب البته مزمزه و استنشاق اگر برای نماز باشه برای صائم اشکالی نیست، ولی اگر برای تبردن مزمزه و استنشاق میکنه که یه خورده آتشش بیفته و تبرید کنه، این قضا داره و کفارم داره. استدلال ایشون کردن به روایت سلیمان ابن حفص مروزی که این را آقای خویی هم روایت را در بحث قبار غلیظ اونجا روایت را ایشون تام میدونست. ایشون استدلال کردن به روایت اونجا. شیخ طوسی هم به این روایت برای مختار خودش که صائم بخواد مزمزه و استنشاق کنه برای غیر نماز و این وارد حلقش اگر شد کفاره داره و قضا. ما فل جمله راجع به این روایت بحث کردیم، چون من بعد دیدم مرحوم آقای حاج آقا رضا همین روایت رو عنوان کرده. خب مرحوم آقای حاج آقا رضا مطلب داره، هر جایی هست یه چیزی قابل ملاحظه است که باید دوست مراجعه بشه، و توی این مبحث رو که الانم بحث میکنیم بعضی از فرمایشاتی داره که جای بحثه. رو این جهت خواستم دوباره همین روایت را ما بررسی کنیم. این روایت اشکالش اینه که من حالا روایت را بخونم بعد اشکالاتی که در این روایت میشه کرد. سلیمان بن حفص المروزی قال سمعته يقول اذا تمزمز الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحة غليظة او كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح. این چیزاست. خب این یکی از اشکالاتی که در اینجا هست. اینجا فرض در باب مزمزه و استنشاق دخول در جوف را قید نکرده، و ما اگر بخوایم تصحیح کنیم باید این قید را هم بزنیم. اونی که ذکر دخول حلق را گفته در کنس بیته، الا بقیه ذکر نکرده. این را شیخ طوسی تقیید میکنه، این را میفرماید ما حمل میکنیم به صورتی که تعمد داشته باشه در ادخال جوف با این مزمزه و استنشاقش. مرحوم آقای حاج آقا رضا یه چیزی ایشون خواستن از خود عبارت قطع نظر از تقییدی که به وسیله ادله منفصل ما استفاده میکنیم خود روایت رو هم جوری معنا کنن که از خود روایت هم همین معنایی رو که شیخ استفاده کرده از خود همین شخص روایت استفاده کنن. ایشون میفرماین که تمزمزه او استنشق متعمدن. این متعمدن یعنی چه؟ یعنی تعمد داشته باشه در استنشاق، تعمد داشته باشه در مزمزه. این این قید تعمد آوردن زیادیه. اگر ابتدا اون که به نظر میرسه تعمد، اگر در مقابل این که مثلا توی خواب خواست احتراز کنه، یه وقتی تو خواب مزمزه نکرده باشه، اینو من عرض میتونم، تو خواب استنشاق نکرده باشه، یقینا روایت ناظر نیست این را بخواد دفع کنه و برای خاطر این قید آورده. خب پس چرا تعمد آوردن؟ خب کسی که استنشاق میکنه تو خوابم نیست، خب این بالاخره در استنشاق تعمدش عمده، غیر عمد دیگه معنا نداره که چیز دیگه میخواست بشه شد استنشاق، چیز دیگه میخواست بشه شد مزمزه، اینا که نمیشه. پس این لازمه طبیعی خود استنشاق و مزمزه تعمده. پس تعمد را متعلقش باید یه چیز دیگه فرض کرد، نه خود اینها. این را می فرمایم پس خود اینا متعلق تعمد نیست و الا زیادیه. خب چی باشه؟ بگیم در مقابل ناسیه، می خواد بگه نفیانن نباشه، متذکر صوم باشه و مزمزه و استنشاق بکنه. ایشون می فرمایم اگر این باشه، این را باید بعد از کنسه بیتن بیاره. مناسب انسب این است که آخر بیاره، نه این وسط ها. و این وسط ها خودش قرینه است برای اینکه متعلقش عبارت از تعمد در ایصال جوفه. همینو از خود روایت ما استفاده میکنیم. این فرمایش مرحوم حاجی عارضی است. ما به این روایت از جهات عدیده به نظر ما محل اشکاله. یکیش هم همین تیکه ایست که ایشون استفاده خواستن بکنن. خب این اولا ایشون می فرماین که اگر در مقابل ناسی باشه باید آخر ذکر بشه، یعنی انصب این است که آخر ذکر بشه. به نظر ما نه، اینجور نیست، انصب اینجور نیست. شاید بشه گفت الان اینجا انصب از این که آخر ذکر بشه، یا در مقابل ناسی هم هست، ممکنه ما در مقابل ناسی قرار بدیم. چرا؟ سوال عبارت از اینه، اگر شما بگید که اگر کسی روزه بگیره یا مثلا صافات بخونه در روز جمعه یا صدقه بده، مثلا فلان در ثواب داره، شما این روز جمعه رو قید حساب نمی کنید که برای اون صدقه هم قید واقع شده؟ تفاهم عرفی نیست که اون جمعه که قید آورده این قید به همه جملات بعدی هم می خوره. شما بگید اگه کسی نماز چی بخونه روز جمعه و صدقه بده، نماز قضایی رو بخونه روز جمعه و صدقه بده، جمعه رو شما بعد از نماز آوردی، بعد از صدقه نآوردی، ولی از همین جمله استفاده میشه که صدقه تون هم روز جمعه است. عطفی که ما صدقه رو میکنیم عطف به خود اون نماز میشه، عطف به خود نماز شد، قیود دیگه ای ذکر شده منظم میشه با معطوف، یعنی یوم جمعه را اگر گفتیم به سر صدقه هم میاد. و ما اینجا میگیم اگر کسی، مثل این که شما بگید آقا اگر کسی نمازش را ترک کنه عمدن یا روزش را، یعنی یا روزش را عمدن ترک کنه، تفاهم اینه، نه اینکه یا روزش مطلقا ترک کنه. این همون عمدی که روی نماز آمده بود روی روزه میاد. پس ما اگر بگیم مراد از متعمدن در اینجا در مقابل ناسیه، چون این تعبیر عرفیه که این را من عمدن نکردم، یادم نبود ماه رمضانه، این تعبیر را انسان میکنه متعمد در مقابل ناسی، ذاکر در مقابل ناسی رو متعمد تعبیر کردن. مرحوم حاج عارضی می فرماید اگر اینجور باشه باید بذاره آخر، با اینکه آخر محل حرفه که اگر یه قیدی خورد به همه میخوره یا به آخری میخوره، استفاده این که قید به همه بخوره محل شبهه میشه. همه رو ما بخواییم تعمد را چیز کنیم، حاج آرزا میخواد به همه بزنه، میگه اگر آخر شد که نه به همه میخوره، حالا وسطی شد دیگه همه رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. ما اتفاقا آخر شد یه خورده نکنق داره، وسطش روشنتره. این از این ناحیه که ما بخواییم استفاده کنیم تعمد را، به من متعلقش را ایشال به جو قرار بدیم درست نیم. خیلی خلاف ظاهره که اسمی از ایشال جو در مسئله چیز نیاورده باشه، بگه اگه کمدر کسی عمدن مزمزه کرد، یعنی قصد داشت بر این که من متعارف مزمزه ها، اگر این باشه که مزمزه میکنن بران که وارد جو کنن، خب اون ممکنه بگن که از باب به همین تعارف اکتفا کرده، متعارف که اینجور نیست، اونم صائم استنشاق میکنه، متعارفش این استنشاق میکنه مقدمتا برای اینکه وارد معده کنه، این که متعارف که نیست. یه همچین غیر ما بزنیم در روایت خیلی خلاف ظاهره. این یک. دوم این که تعبیر میکنه فإن ذالک فطر مثل الاکل و شرب و جماع، این خود شربه، کسی اگر به قصد این که آب وارد معدش بکنه مزمزه کرد که از اونجا ببلعتش و بلعی تعمدن، این مثل اکله یا خود اکله، ایشون یا خود شربه یا مثل شربه این را. وقف این ذالک فطر مثل چیز، خب خیلی خلاف ظاهر اینجور قید بزنیم. وقف این ذالک را به آخر بزنیم، اون هم از یه جهت دیگه چیزه، بگن این مطلب و این مطلب و این مطلب چنین است به دلیل این مطلب، دلیل باشه برای آخری بخوره، دلیل بخون ذکر کنن. قیود میخوره به آخری صلاحیت، ولی دلیل برای چند تا چیز رو به هم عرض کنن و دلیل بخوان بیارن بخوره به آخری، بگیم برای اون غبار و امثالیناست. خلاصه این روایت ما باشیم، این روایت معناش این است که نفس مزمزه، نفس استنشاق برای صائم، این مانند اکل شرب و امثالینا موضوعا اکل نیست، نفس مزمزه و اینا، ولی حکم اکل را داره از نظر افطار، خلاف اجماع این مطلب. خب بعد ببینید تعبیر ازا تمزمز شائم پی شهر رمضان او استن شغل متعمدن او شم رایحتن غلیزه او کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبار. این دوتا رو بگیم فدخل فی انفه مال شم رایحتن غلیزه، دخل حلقهی غبار مال کنس بیتن، اون دوتا مطلقه، اون دیگه قید نداره، عبارت از تمزمز و استنشاق اون هم قید نداره، این دوتا قید داره، یکیش قید چیز ان دخول انفه، یکیش هم حلق. خب دخول انفه هم کسی فتوا نداده، به نفس دخول هم روزه بشه باطل، مثل اونم فطری مانند ماه رمضان به این محکمی، اینم کسی فتوا نداده. از اون طرف فعلیه صوم شهرین متتابعین، این هم هیچ کسی فتوا نداده، گاهی مرتبه گفتن ولی نه مرتبه اینجور که صوم شهرین متتابعین ابتداعا گفته باشن. خب این جور تعبیر شدن. خب این روایتیست که اینقدر اختلال درش هست. و خود سلیمان ابن حفص مروزی رو عرض کردیم که 14 روایت یا 12 روایت در صد تا سر کتب اربعه داره که 8 از این قبیل اینجور چیزاست که اشکالات متعدد تو روایاتش هست. 4 فرسخ رفتن 2 فرسخ برگشتن این میشه مسافرت مثلا، از اینجور چیزا هست. تا توصیق هم نشده. آقای خویی و خیلی ها اینا دیگه این روایت رو بعضی جاهاش دیدن لنگی داره، میگن خب اگر در یه جهتش اشکال داشت جهت دیگر ما عرض میکنیم. این بنای اغلا به حجیت اینجور چیز نیست. اگر یه مرتبه یه صفحه یه مطلب است و یه گوشش یه جاش اشکال پیدا کرد بقیهش اشکالی به نظر نرسید، اون عکس میکنن. ولی نه جمله یه چند جمله هست هم همش همه جاش این طرف اون طرفش آدم گیر میکنه چه کار کنه. این بنای اغلا نیست بر عکسش در این جور روایت ها رو. حالا جاهای دیگه هم که اصلا محجور روایتش مورد عمل نیست. بنابراین روایت سلیمان بن حفص هم سندن اشکال داره و هم از نظر روایاتش ضابط نبوده. نمیدونم چی بوده، خلاصه اضطراب متن داره مخصوصا این روایتش. این روایت قابل استناد نیست، اونم بله با بودن روایت های دیگه که هیچ کدوم همه هیچ کدوم این که از اینا یه همچین چیزی تو اونا نیست. بعضی ها دیگه هم تصریح دارن که اشکال نداره در ما چیز روزه بگیره، صائم بخواد مزمزه کنه، چطور لا برسه برشه، از اینا هم گفتن. اون وقت یه همچین بعثی واسه که کفاره داشته باشه، فضا داشته باشه، اینا با معارضه با روایت ها دیگه. خلاصه این روایت قابل استناد نیست و خب ولو شیخ فتوا داده دیگران هم قبول نکردن، ما هم فتوا دیگران درسته. خب خب این یک حتی سه ادخال الماء فی الفم للتبرد به مزمزت او غیرها فسبقه و دخل الجوف فانه یغزی ولا کفارت علیه. ادخال ما در فم با مزمزه یا غیر مزمزه وارد دهان شده آب، ولی مزمزه نمی کنه، همجور تو دهنش که گذاشت برای تبرید بود، حالا هرچی بود که یک خورده آتشش بیفته دفعه فرو رفت بی اختیار. این هم قضا داره ولی کفاره نداره. خب کفاره نداره معلومه، چون تعمد در کار نیست، در اونجا کفاره لازمه. قضایش روایتی که مستند این هست روایت سماعت که ما میخونیم، اون مزمزه است. منتها بعضی چیزاست عرف القا خصوصیت میکنه، تناسبات حکم موضوع دخالت داره در القا بعضی از خصوصیات. ببینید شما همه آقایون گفتن رجل شک بین الثلاث و الاربع، میگن رجولیت موضوعیت نداره، یعنی یه انسانی یه همچی شکی کرده. توی روایات میگه انغسلتهو فی المرکنه فمرتین و انغسلتهو فی ما انجار فمرتن. اگه تو تشت شما شستید یه چیز دو مرتبه بشوریدون متنجس، اما آب جاری بشته نفع کافیه. حالا مرکن را حتما باید تشت باشه. این آقایون همه میگن القا خصوصیت یعنی آب قلیل در مقابل آب جاری، این القا خصوصیت میکنه، خود عرف این رو القا میکنه. از اینا در اینجا یه حکمی رو که میخواد بگه وارد حلق شده و روزه باطل است و منتها کفاره نداره، مزمزه میکرد رفت توی یه چیز، یه آدم میفهمه تو دهانش گذاشته بود یه دفعه فرو رفت، اینو میفهمه که خصوصیتی این طرف اون طرف کردن دخالت نداره. همین که وارد معده کرده بود یه دفعه بی اختیار رفت، اونم حکم ثابته. این لذا ایشون تعبیر میکنن به مزمزت او غیرها. خب این اشکالی نداره، این همینجور هم از تفاهم هم همینجوره. و کزا لو ادخله عبثن فسبقه. این تبرد لغو نیست، کار تبرد خب این هم که اغلاییست. حالا اگر چی کاری که صرفا عوضه، این را اگر کسی انجام داد این همه همین حکمو داره. اینجا حالا ما روایت هم میخونیم اصل روایت را و بعد ببینیم چی بگیم. آقای خویی ایشون مورد روایت را مطلق عبث قرار داده که انسان بازی میخواد بکنه، حالا یا بازی معقول باشه، فوتبال میکنن اشخاص دیگر، اینا هم لعبه، ولی لعبه منکری نیست، یا اینکه منکر باشه. آقای خویی نفس خود روایت را ایشون مثل این که استفاده کردن اصلا روایت صورت عبث به طور کلی میخوان عنوان کنن که همه موارد عبث این روایت میخواد بگی، روایت میخونیم. آقای حکیم درست نقطه مقابل ایشون میفرمان یه مورد خاصی رو میخواد بگه و از این روایت استفاده میشه، غیر اون مورد خاص قضا نداره. عکس اینه که ایشون استفاده کرده، آقای حکیم عکس استفاده میکنن از روایت، منتها اگر تنها اون عبارت قبلی بود، منتها از ذیل روایت آقای حکیم استفاده قضاء مطلق عبس را میکنن از ذیل روایت، و الا صدر روایت یه قسم خاصی رو قائلن. و بحث معتنابهی هم آقای حکیم راجع به اینجا کردن که آقای خویی اصلا تعرض پیدا نکردن، مسئله رو همون مطلق عبس گرفتن و رفت شدن. روایت الان میخونیم، این روایت سألته عن رجل عبث بالماء يتمزمز به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. آقای حکیم از اون ذیلش، از مفهوم إن كان في وضوء فلا بأس به، از ذیل، از مفهوم و اقتضا استفاده کرده، بنابراین عبث که فی وضوع نیست او فهی وعشون اون قضا داره، او از مفهوم نه از صدر. آقای خویی همون صدر رو کافی دونستن، با اینکه صدر عبارت از این است که عبث بالماء یتمزمز بهی من عطش، بازی که میخواد بکنه مثل بازی که خیلی جا فوتبال بازی میکنن، چجوره؟ این هم بازی میکنه با چیز بران که آتشش بیفته، همین دوری لغو لغو محض نیست، مورد بحث عبارت از لغو محض که سیه که تعبیر میکنن و کذا عطف میکنن به تبرد که مورد روایت واقع شده، عبارت از اون که مثلا عبثاً میخواد این کار بکنه، هیچ هم دعایی آقایی درش نیست، همین بخواد یه صرف بی حساب این کار را میکنه، اونم ایشون میفرمان حکم داره. پس روایت ما بخواییم از صدر روایت استفاده کنیم که مطلق عبث تبردن و غیر تبردن حکم قضا رو داره، از صدر استفاده نمیشه، میمونه از ذیل. از ذیل یه مطلبی است که آقای حکیم با ان قلت و قلت میخواد جواب اون اشکار را بده. مبنای آقای حکیم، یه وقت از آقای دامادم من میشنیدم، احتمال میدم آقای خویی هم همین باشه الان بوده، من الان یادم نیست، ولی اونا رو من میدونم که اگر یه شیعی دو تا مفهوم داشت، دو تا جمله، دو تا فرض ذکر شده بود که به نحو قضیه شرطیه، اول یه چیز ذکر با یه فرضی ذکر شده بود، بعدم یه فرض دیگه ذکر شده بود، مثل در اینجا عبث تبردی تبریدی ذکر شده، بعد وضوع هم ذکر شده، قضایای شرطیه هم هست. اینجا ما به مفهوم کدام یکی از اینا عقش کنیم؟ به مفهوم صدر عقش کنیم و بگیم اونی که بعد ذکر شده احدی از مصادیق مفهوم محرم حکم کلی در این است که اون صدر نباشه، یا به ذیل عقش کنیم و بگیم که ما مفهوم ذیل رو ما عقش میکنیم صدر از باب احدی از مصادیقه. این دو احتمال طبعا هست، ولی آقای حکیم با آقای داماد و احتمالا آقای خویی و شاید هم اشخاص دیگه، این گمان میکنم مال قبلی هاست، اینا میگن نه، ما به مفهوم صدر باید عقش کنیم و ذیل از احدی از مصادیق صدر باشه. خب روی این مبنا این شبهه میاد، صدر یه مورد خاصی است، عبارت صورت تبرده. اخذ به مفهوم اگر بکنیم معناش این است که غیر صورت تبرد چنین حکمی که قضاست نیست، قضا نداره. پس عبثی را که تبرد نیست او قضا نداره. آقای حکیم مختارش این است که نه، عبثی که تبرد نیست او قضا داره و مفهوم صدر اختزا میکنه که قضا نداشته باشه، فقط تبرد قضا داشته باشه. و ایشون میان به مفهوم ذیل عقص میکنن که عبارت از وضو لا به عصب غیر وضو فیه بس به اون عقص میکنن. این خوبی اشکال ایشون جواب میدن. ایشون میفرمان اگر در جمله خود امام بود، امام میفرد بر این که اگر اینجور شد حکمش این و اگر اینجور شد حکمش چیز دیگه. اینجا ما میگفتیم ذیل از باب احد از مصادیق صدره، ولی اینجا در کلام امام تشقیق شقوق نکرده، از اول حکم مسئله رو این صورتش اینجور اون صورتش هم اینجور بگیم. خب باید هر دو حکم مسئله هر دو صورت رو بیان بکنه. خب وقت بگیم که با مفهوم صدر همه مصادیق رو بیان کرده. اینجا او یه سوالی کرده، وقتی کسی تبرید میخواد بکنه حضرت فرمود اشکالی نداره. بعد حضرت ضابطه میده، میگه بله اون ضابط عبارت از این است که اگر شما برای وضوع باشه محضوری نداره، اما این سوال شما اشکالی چیز وضوع باشه صحیحه ولی مورد سوال شما قضا داره. این تشقیق شقوق خود امام نکرده، جواب او رو داده، بعد خودش یه جمله شرطیه ذکر کرده خودش که از اون ما اخذ به مفهومش میکنیم، میگیم جایی که برای وضو نباشه او چیز نیست قضا داره، این لاوسه در بارش نیست. بله این عبارتش اینه: سألت الرجل عبس بالماء یتبز مزبهی من عطشن فدخل حلقه قال علیه قضاءه. این جواب شداد. بعد می فرمان و این کان فی وضوئن فلا بسبه، اونی که خود حضرت تفضلن اضافه کرده اون جمله بعدیست، اون یکی جواب سوالی هم یه مطلب دیگه ضابطه خواسته بده به این مطلب. پس آقای حکیم خواستن متن عبارت قربه رو که می عبستن با تبرید یکی بدونن استفاده کردن از این چیز، از این روایت. خب آقای حاج آرزا اینجا تیکه جواهر هم داره، ولی مرحوم حاج آرزا که قدیم مفصل تر بحث میکنه. ایشون میفرمان بر این که